بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته های تکمیلی مربوط به رأی محقق خراسانی نسبت به حمل مطلق بر مقید. پس از که رأی ایشان رو به دست آوردیم، چند تا نکته‌ای که در حقیقت نکته‌های تکمیلی هست یادآور بشویم. یک، گفته می‌شود که شمایی که حمل مطلق بر مقید را اعلام کردید در واجبات، تکالیف واجبه، خب در مستحبات هم باید این کار را ملتزم بشوید، در حالی که ورود مطلق و مقید در مستحبات بلا شبهتن نقش تأیید و تأکید را دارد و نه به عنوان حمل. باید حمل در نظر بگیرید. مثلا آمده باشد به این مضمون که آمده است زیارت الامام الحسین من المستحبات، یا زور الحسین، صيغه مطلق. متن دوم آمده است زور الامام الحسین فی عرفه. شمایی که مطلق و مخید را گفتید که باید حمل بشود، باید بگیم که زیارت سید الشهدا فقط در روز عرفه استحباب دارد. مطلق یعنی مطلق زیارت قید شده است به زیارت عرفه، و در حالی که چنین نیست. پس این یک اشکالی است که نسبت به رأی شما یا رأی مشهور یا رأی اجماعی صاحب نظران اصول مطابقت ندارد. محقق خراسانی از این اشکال دو جواب ارائه می کند. می فرماید که بله می فرماید که رأی شما یا رأی اصولیون در واجبات که حمل مطلق بر مقید شد، در مستحبات نقضی و ایرادی و اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه مستحبات دارای مراتب است. یه قاعده را در مستحبات به ذهنتان بسپارید و آن این است که اگر ورود تعابیر مختلف درباره یک امر مستحب دلالت بر مراتب فضل می کند، این یک قاعده است. بنابراین شما در مستحبات مراتب دارید. زیارت سید الشهدا زیارت است، مستحب است به حسب ذات مطلقا، و زیارت عرفه یک مستحب در یک مرتبت علیاست. مراتب در مستحبات محفوظ هست. این سؤالی بود، این جواب اول. جواب دوم، محقق خراسانی می‌فرماید که در مستحبات قاعده تسامح داریم. اگر خواستید درباره قاعده تسامح یه وقتی در ذهنتون یک مستندی پشتوانه ثبت کنید، محقق خراسانی قائل به اعتبار قاعده تسامح است که در بحث طلبه‌ای یادمون نه. قاعده تسامح اعلام میکند که تمامی مطالب و امور و افعال و اعمالی که وارد شده باشد به عنوان مستحب، هرچند دلیل معتبری هم نداشته باشد، حمل بر استحباب می شود. جمله‌ای که محقق خراسانی می فرماید و منشأ اشکال شده است این است، می فرماید که ورود مستحبات متعدد حمل بر تأکید می شود بر اساس قاعده تسامح، و جمع می کند و می رود. بعضی از محققین و صاحب نظران و محشین اشکال کرده اند که اشکال هم ظاهرا روشنه، ولی جوابش انشالله که روشنتر باشد. اشکال کرده اند که ما قاعده تسامح را بر اساس صحیحه هشام دیدیم که روایت منبلغ عنوان گرفته است که اگر از سوی شرع چیزی برای مکلف برسد که متضمن ثواب باشد اون را استفاده کند، هرچند اون سند درست نباشد و ان لم یقله، هرچند اونو در واقع نگفته باشد، مجرد ورود کافی است. این معنای قاعده تسامح. پس مفاد قاعده تسامح این است که مدلول ادله داله بر استحباب هرچند غیر معتبر باشند از لحاظ رجالی، سندش ضعیف هم باشد، نتیجهش می شود اثبات استحباب. اون صحیحه دلالت می کند که روایاتی که سندش ضعیف هست را هم در باب مستحبات معتبر تلقی کنید و مفاد آن که استحباب باشد را به همون نحو مستحب بگیرید. قاعده تسامح اینه، ولی قاعده تسامح بر تأکد دلالت کند و بر عدم حمل مطلق بر مقید دلالتی نداشته باشد اجنبی است، ربطی ندارد. از قاعده تسامح استفاده نمی شود. این اشکال. در جواب از این اشکال آنچه که گفته می شود این است که با دقت در کلام محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه آن مطلبی که استفاده می شود این است که قاعده تسامح هر حکم مستحبی را مستحب اعلام می کند و هر حکم بر اساس قاعده تسامح که مستحب اعلام شده باید محفوظ بماند. این نکته اصلی است و مندک نشود و در قلم رو به تقیید از بین نرود. با همون حالتی که قاعده اعلام کرده، قاعده تسامح، این مستحبات محفوظ بماند و اگر در متعلق توارد داشتن نتیجهش تأکید می شود. تمام. این نکته اول بود. اما نکته دوم در از نکات تکمیلی درباره شرط و زمینه و موضوع برای حمل مطلق بر مقید گفته می شود، بلکه مشهور بلکه متسالمون علیه این است که شرط اصلی در حمل مطلق بر مقید این است که مطلق با مقید تنافی داشته باشد. اگر اصلا تنافی نیست، دو بیان همسان مکرر طبیعتا تأکیده. اکرم اعتق رقبتا اعتق رقبتا، ده بارم تکرار بشود تنافی ندارد. تنافی معنیش اینه که نه تنها ایجاب و سلب، تنافی اینه که مدلول مطلق با مدلول مقید فرقی داشته باشد. تنافی به معنای اعم. بنابراین اکرم افوان اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن تنافی دارد و این تنافی هم برگرفته از وحدت تکلیف است. تکلیف یکیست. دو تا اتق رقبه نداریم در کار، در دستور. یک اتق رقبه است، یک تکلیفه. می فرماید که این وحدت تکلیف را گفته اند که در اثر وحدت موجب محقق می شود که موجب هر دو یک چیز باشد. اگر موجب اختلاف داشت، یکی ظهار بود یکی قتل بود، خب طبیعتا دو عمل مستقل هست. موجب یکی باشد. افطار رمضان، اذا افطرت فاعتق، اذا افطرت فاعتق رقبتا مؤمنتا. محقق خراسانی می فرماید که این تمام حرف ایشان یا نکته تنقیدی ایشان در این نکته تکمیلی دوم این است که می فرماید عامل وحدت تکلیف تنها منحصراً وحدت موجب نیست. ممکن است وحدت تکلیف به وسیله قرینه هم ثابت بشود. شرح بدد مولا که قرینه لفظی باشد یا حالت بیان شاهد باشد که قرینه حالیه باشد که تکلیف واحده. نکته سوم درباره وحدت حکم تکلیفی با حکم وضعی در جهت حمل مطلق بر مقید، دلیل حمل مطلق بر مقید را در حکم تکلیفی گفتیم، اما در حکم وضعی دلیل چه چیز هست؟ می فرماید که در حکم وضعی امر دائر می شود بین اینکه مراد مولا اطلاق باشد، مثلا البیع سبب للملک، و بعد بیع البالغین سبب للملک. امر دائر است که مراد بین اینکه مراد مولا اطلاق باشد و یا مراد مولا بیع خاص باشد. اگر اطلاق باشد بیع مطلقاً سبب ملک است، اگر مراد مولا بیع خاص باشد بیع بالغین سبب ملکیت است. می فرماید که در این رابطه اگر بگیم که ظهور قید اقوا از ظهور اطلاق هست، بعید نیست. چرا؟ برای اینکه قید در عرف یا به نحو متعارف عبارت است از قید احترازی، نه قید غیر احترازی که غالبی و توضیحی باشد. قید احترازی است و این قید احترازی مفادش این می شود که مطلق بر مقید حمل بشود و منظور از اعتق رقبه رقبتان مؤمنه باشد. اینو کامل کنم بعد میگم. بعد از که این مطلب رو بگیم، آنگاه میفرمایید که وجهی که ما این را انتخاب میکنیم قید غالبی یا به وجه آخر، کفایه رو مطالعه کنید، یا به وجه آخر. وجه آخر چیه؟ اینو میخواستم براتون شرح بدم. قید غالبی یا به وجه آخر، منظور از وجه آخر قیدی است که برای رفع توهم گاهی بیاد. مثلا بگد که بیع کافر درست نباشد، آمده است که بیع الکافر سببون. این دیگه قید نیست، این فقط برای وجه آخری است، یعنی برای یک وجهی برای رفع توهم است. نتیجتا همونطوری که قبلا گفته شد در حکم وضعی اما دائر است بین اطلاق و یا بین قید احترازی و قید غیر احترازی، که نتیجه هم همین بود که شرط داده شد. لذا در احکام وضعیه هم سرنوشت همان سرنوشت احکام تکلیفیه هست که مطلق حمل بر مقید می شود و ظهور مقید اقوا هست. لذا یک نکته تأییدی هم اضافه می شود و آن عبارت است از عمل صاحب نظران. می فرماید که می بینیم گویا صاحب نظران در دوران بین مطلق و مقید، مقید را مقدم می دارند نه مطلق، و سر اصلیش که مکرر گفته شده چیه؟ موجبه لغویت بیان می شود اگر مقید را بر مطلق مقدم بداریم. نکته چهارم، در نکته چهارم در حقیقت نتایج مقدمات حکمت را بیان می فرمایند. می فرمایند که نتایج مقدمات حکمت به اعتبار مقامات فرق می کند و به اعتبار مقامات به سه صورت می شود: یک، تزییق، و دو، توسعه به معنای بدلی، سه، توسعه به معنای شمولی. صورت اول چه بود؟ موجب تزییق دائره می شود که در بحث اوامر خوندیم که امر، اطلاق امر اقتضا می کند که واجب عینی نفسی عینی تعینی باشد، اخص دائره را ذکر می کند و این به اعتبار مقام هست، و گاهی هم موجب توسعه دائره می شود به نحو بدلی مثل اعتق رقبتن. البته این در متن نیست، منتها از ضمن متن استفاده می شود که بدلی هست، و گاهی به صورت استیعاب که همون مطلق شمولی است. کلمه استیعاب متن کفایه اشاره شد، مثل احل الله البیع که اینجا شمول وجود دارد، تمامی افراد بیع مورد حلیت قرار گرفته است. مطلب تا اینجا تمام، چهار تا نکته را که نکته های تکمیلی بود گفتیم، رأی ایشان را هم گرفتیم. میره از قلمرو رأی محقق خراسانی میرویم بیرون. عنوان کنید، عنوان بفرمایید: رأی و نظر محقق نائینی. با من هستید شما دیگه انشاءالله. رأی و نظر محقق نائینی، طبیعتا خطکشی ما رأی شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدان استاد و بعدم مکملات که رأی امام خمینی و رأی شهید صدر هست. اما اگر آرائی از جای یک رأی بسیار متینی برخوردین، قطعا اضافه میکنیم انشاءالله. تو چارچوبه اینه، شما یادتون نه، اگر میخواهید در اصول مجتهد بشوید انشاءالله، هرچند تنها تقریرات محقق نائینی کافیست برای اجتهاد، ولی یک اجتهاد کامل اصولی که دیگه هیچ گونه خلالی درش نباشد و ضعف وجود نداشته باشد، اون عبارت از این است که رأی شیخ و محقق خراسانی و تا سیدالاستاد داشته باشد. محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات، جلد دو، صفحه 444، چاپ جدید. می فرماید که بحث مطلق و مقید یا حمل مطلق بر مقید متوقف است بر اینکه تنافی بین حکمین وجود داشته باشد، و اون تنافی هم متوقف بر این است که تکلیف واحد باشد، و وحدت تکلیف هم متوقف است به سه امر. امر اول عبارت از این است که باید متعلق دوتا تکلیف وحدت داشته باشد. اگر دو دستور آمده متعلق دو بیان، اگر در عوض دو تا تکلیف دو تا بیان بنویسید متعلق دو بیان، باید وحدت داشته باشد. اگر دو بیانی تحت عنوان مطلق و مقید آمده باشد، یکی با دیگری فرق داشته باشد، از فرق اصلی یا فرق وصفی، فرق اصلی دو چیز باشد، یکی درباره اکرام هست، دیگری درباره اطعام، یا فرق وصفی داشته باشد، یکی معلق باشد و یکی مرسل. در اینجا جا برای طبیعتاً هم وجود ندارد، چون وحدت نیست، تنافی وجود ندارد، وحدت تکلیفی در کار نیست. بعدم امر دوم عبارت است از اینکه منظور از متعلق حکم الزامی باشد، یعنی حکم متنافیینی که مفاد مطلق و مقید هست باید الزامیین باشد. اگر یکی الزامی باشد و دیگری غیر الزامی، تنافی ندارد. چرا؟ چون حکم غیر الزامی که ترخیصی است، تضییق ایجاد نمی کند، می توانید ضمیمه کنید، می توانید اصلا ضمیمه نکنید، ترخیص اون در حقیقت حکم غیر الزامی تقیید نیست، ظاهرش تقیید هست، ولی در واقع بیان یک خصوصیت آزادی است که میتونید انجام بدید و میتونید انجام ندید. شما برای این حقیر اشکال نکنید که بنده حقیر خدا برای شما گفتن که مستحبات و مکروهات اینجوری نیست که ما فکر میکنیم که آزاد باشیم. مستحبات و مکروهات منتها حدود دارد، تا حد عسر و حرج که برسد مکلف آزاده. اگر در حد عسر و حرج نرسد، دستور شرعه، دستور ثابت شرع برای ما مکلفینه، لغو که نیست. اگر کسی بگد مستحبه یعنی لغو، مکروه یعنی هیچ اثری نداره، یعنی لغو، نخیر، دستور شرعیست. خب اگر اشکال کنید که من اونجا اینجوری گفتم، ولی الان میگم که محقق نائینی میفرماد که اینجوریه، جوابش اول که اونجا این بنده یه حقیر گفتم، اینجا محقق نائینی میفرماید. و ثانیان درباره تنافی میخواهیم عرض کنیم که تنافی بین الزامی و غیر الزامی وجود ندارد، اما اینکه اصل انجام مستحبات تا چه حد باشد و تا چه اندازه، تا حدی که به اصل به حرج و اوس نرسد، مسئله عملی جداست، مسئله امتثال جداست. در مسئله جعل استحباب که غیر الزامی هست با وجوبی که الزامی باشد قابلیت تعارض ندارد. محقق خراسانی بعد می‌فرماید امر سوم منظور از مأمور به یا متعلق طلب در مطلق و مقید باید صرف الوجود باشد، نه مطلق الوجود. صرف الوجود معنیش اینه که اون اولین مصداق وجود از مکلف به که ناقض العدم است، و مطلق الوجود یعنی تمامی افرادی که مربوط به اون موضوع بشود. متعلق تکلیف صرف الوجود باشد تا تنافی صورت بگیرد. اگر صرف الوجود نبود، خب مقید در یک مرحله از وجود اعمال بشود و مطلق در یک مرحله دیگر جدا از هم می شود. تضاد و استکاکی نیست. اگر صرف الوجود بود در اولین اتیان، یا مطلقه یا مقیده، با هم تنافی دارن. پس از که این سه امر را گفتن، رأی خودشان را در ابتدا اعلام فرموده بودن، الان به طور مستدل گویا اعلام میکنن که حق این است که مطلق بر مقید حمل بشود. و این حمل مطلق بر مقید که همان جمع عرف، که همان اولویت در جمع، اولویت به معنای جمع بین دلیلین هست، مطلبی درستی است و راه دیگری ندارد. برای اینکه دو تا دلیلی که آمده است، مطلق و مقید، ما علی التفصیل چه کنیم؟ یا هر دو را به طور جداگانه انجام بدیم و بگیم تخییر که اصلا وجهی ندارد، یا حمل بر استحباب کنیم که حمل بر استحباب خلاف این دلیل ایشان هست. استثنائی در کلام عازم دیگر بر نخوردم. اگر حمله بر استحباب بکنیم خلاف ظاهر دلیل مقید است، چون دلیل مقید دلالتش بر وجوب اقوا از دلیل مطلق بر وجوب هست. خلاف ظاهر یعنی یک خلاف یک ظهور اقوا می شود حمل بر استحباب بکنیم. بنابراین حمل بر استحباب هم زمینه ندارد، نتیجتا حمل مطلق بر مقید مطلب درستی است که باید ملتزم بشویم. اما در انتها به اون مشی و سیر استدلالی صاحب نظران که در باب استحباب گفته بودن اشاره دارن. می فرماید که در مسئله حمل مطلق بر مقید فقط احکام و تکلیفیه الزامیه مورد بحث است و احکام استحبابی جزء بحث نیست. برای اینکه مستحبات در اصل، همون حرفی که قبلا گفتیم، در اصل ترخیص است و تنافی ندارد. تنافی در کار نیست. چون تنافی ندارد، زمینه برای هم در کار نخواهد بود. لذا در مستحبات حمل بر تأکید می شود. حمل بر تأکید ریشش که ایشان گویا می فرماید همان چیه؟ عدم تنافی. تا اینجا اعلام می فرماید که عموم بدلی بود. اما اگر عموم، عفوا، اگر تا اینجا اطلاق بدلی بود. اگر اطلاق شمولی باشد، اطلاق شمولی به دو صورت است، یا اختلاف در سلب و ایجاب دارد یا توافق در سلب و ایجاب دارد. اگر اختلاف در سلب و ایجاب داشته باشد، مثل این که بگد بله فی الغنمه زکاتون و لیس و فی الغنمه المعلوفته لیس زکاتون، در اینجا می فرماید که لابطور لازم باید حمل مطلق را بر مقید در نظر بگیریم، چون اون استثناء اون عمل سلبی در حکم تخصیص در میاد و باید حمل بشود. اما اگر هر دو ایجابیه این باشد، بگیم فی الغنم زکاتون و فی الغنم صائمت زکاتون، که مطلق شمولی است، شامل همه افراد غنم می شود، وقتی که شمولی شد می فرماید در این صورت باید هم معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه بین الغنم فی الغنم زکاتون و بین فی الغنم صائمت زکاتون اصلا تنافی وجود ندارد. دو تا بیان جداست، هر کدام مدلول خودش رو اعلام میکند، اصل مطابق اصلا هست، اصل در بیان استقلالیت هست. و اگر گفتید که تکرار شده است، میگی ممکن است تکرار وجهی داشته، وجهی داشته برای وجه برای دفع توهم بوده، یا برای فضیه، یا برای کثرت مصداق بوده، وجهی داشته که تکرار شده. هر دو بیان را حفظ میکنیم و جایی برای تأکید وجود ندارد، و بلکه حمل می شود، بلکه هر دو به معنای خودش حفظ می شود و جایی برای حمل وجود ندارد. بیان ایشان رو هم کامل کردیم، رسیدیم به رأی و نظر سیدنا الاستاد و جمع‌بندی. انشاءالله فردا سلامتی آقای نمازه ها سلامت کنید.